بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حدیث غدیر بود. عرض کردم در رابطه با حدیث غدیر مباحثمون را تقسیم کردیم بر 4 فصل. فصل اول عبارت بود از متن حدیث و فصل دوم عبارت است از سند حدیث. در سند حدیث اسامی صحابه ای که حدیث من کنت مولا فعلی مولا از اونها روایت شده عرض کردم، و عرض کردم جمعی از بزرگان مثل حافظ ذهبی، حافظ ابن کثیر دمشقی، حافظ جلال الدین سیوطی و دیگران، اینها اقرار میکنند به متواتر بودن من کنت مولا فهذا علی مولا. بنابراین این حدیث تا اینجا قطعیتش ثابت میشه. برای اینکه بدانیم که راویان این حدیث از بزرگان ائمه حدیث و حفاظ حدیث از اهل سنت چه کسانی هستند، از هر قرنی تا قرن 12 بنده نامهای عده‌ای از بزرگان را عرض می کنم. قرن اول که قرن خود صحابه است، قرن دوم محمد ابن اسحاق صاحب سیره نبویه من کنت مولا را روایت کرده، معمر ابن راشد از بزرگان تابعین هست، و اسرائیل ابن یونس سبیعی کوفی و شریک ابن عبدالله قاضی و وکیع ابن الجراح الرواسی، عبدالله ابن نمیر الهمدانی، اینها جمعی از راویان حدیث من کنت مولا هستند در قرن دوم. در قرن سوم اسامی جمعی را عرض می کنم. محمد ابن ادریس شافعی که امام فرقه شافعی است، الاسود ابن عامر الشامی المعروف به شادان، عبدالرزاق صنعانی که خیلی بزرگه، حسین ابن محمد مروزی، الفضل ابن دکین ابو نعیم کوفی، سعید ابن منصور خراسانی که خودش مسندی داره و سننی داره، ابن ابی شیبه عبسی که خیلی بزرگه، عبید الله ابن عمر القواریری، اسحاق ابن راهوی که خیلی بزرگه، عثمان ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، هارون ابن عبدالله، ابو موسای حمال، محمد ابن المثنى، ابو موسى العنزي، الحسن ابن عرفه العبدي، حجاج ابن یوسف المعروف ابن شاعر البغدادی، الحسن ابن علی العامری، ابن ماجه قزوینی صاحب سنن، بلادری صاحب کتاب انصاب الاشراف، ابن قتیبه معروف صاحب کتابهای متعدد، ترمذی صاحب سنن، ابن ابی عاصم صاحب کتاب السنه، عبدالله ابن احمد ابن حنبل که خیلی ازش تجلیل میکنن و میگوین که از پدرش اعلم، بزرگتر از پدرش از نظر علمی، احمد ابن عمرو بزار، ابو عبدالله ابو بکر البزار صاحب مسند، در قرن چهارم نسائی صاحب سنن، ابو یعلای موصلی صاحب مسند، محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ و تفسیر، ابو القاسم بغوی که خیلی بزرگه، حکیم ترمذی که ازش تجلیل میکنن، طحاوی ابو جعفر طحاوی خیلی مهمه، ابن عبد ربه قرطبی، حسین محاملی، ابن عقده، ابو حاتم صاحب صحیح، سلیمان ابن احمد ابو القاسم طبرانی صاحب المعجم الكبير، المعجم الاوسط، المعجم الصغير، دارقطنی که بسیار محدث بزرگی است در بغداد. در قرن پنجم اولین کسی که اسمش اینجا ما داریم حاکم نیشابوریه که وفاتش در 405، عبدالملک قرکوشی، احمد ابن عبدالرحمن فارسی شیرازی، ابن مردوی اصفهانی، ابو اسحاق ثعلبی که بزرگ مفسرینشونه، ابو نعیم اصفهانی و ابو بکر بیهقی شافعی که خیلی بزرگه. خطیب بغدادی حافظ ابو الحسن واحدی صاحب تفسیر و حدیث و جمعی دیگر در این قرن روایت کردن. قرن ششم ابو حامد غزالی صاحب کتاب احیاء العلوم، بغوی صاحب کتاب مصابیح السنه، رزین عبدوری صاحب الجمع بین الصحاح السته یا تجرید الصحاح، زمخشری صاحب تفسیر، خطیب خوارزمی حنفی، ابن عساکر دمشقی، ابو موسای مدینی اصفهانی، اینا بزرگن. در قرن هفتم فخر رازی من کنت مولا را روایت کرده، ابن الاثیر جزری، ضیاءالدین مقدسی، یوسف ابن محمد ابو الحجاج معروف به ابن الشیخ، محب الدین طبری مکی. در قرن هشتم کسانی روایت میکنن که بزرگن، یوسف مزی ابو الحجاج، شمس الدین ذهبی حافظ معروف، خطیب تبریزی صاحب کتاب مشکات و جمعی دیگر در قرن هشتم روایت میکنن. از جمله یافعی معروف که هم مورخ و هم از عرفا و عرض کنم که محدثین شمرده میشه، ابن کثیر دمشقی و دیگران در قرن هشتم. در قرن نهم ابن الجزری روایت میکنه که حافظ معروفه و از بزرگان علمای قرائات و کتابهایی در قرائات قرآن داره. عرض کنم که مقریزی مورخ معروف، ابن حجر عسقلانی که دیگه خیلی معروفه، عینی حنفی صاحب کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، ابن روزبهان خنجی شیرازی معروف، و در قرن دهم باز عرض کنم که حافظ سمهودی، حافظ سیوطی، ابن حجر مکی، ملا علی متقی عرض کنم که در قرن دهم و دیگران، ملا علی قاری هروی در قرن یازدهم صاحب کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر مناوی، عرض کنم که نورالدین حلبی صاحب سیره نبویه، و باز در قرن دوازدهم جمعی از بزرگانشون روایت میکنن که مهمترینشون شاید پدر صاحب تحفه اثناعشریه ولی الله دهلوی روایت میکنه حدیث من کنت مولا را، تا قرن دوازدهم اکتفا میکنن. احمد ابن حنبل من کنت مولا را هم در کتاب مسندش روایت میکنه و هم در کتاب فضائل صحابه روایت میکنه، به سندهای متعدد روایت میکنه. یک سندش را میخونم: حدثنا عبدالله، حدثنی ابی، حدثنا عفان، حدثنا ابو عوانه، عن المغيره، عن ابي عبيده، عن ميمون ابي عبد الله قال قال زيد بن ارقم وانا اسمع نزلنا مع رسول الله بواد يقال له وادي قم. زيد بن ارقم میگه با پیغمبر اکرم بودیم، رسیدیم به خم یعنی غدیر خم، فامر بالصلاه، امر کردن که جمع بشن برای نماز. فصلاها به هجیر، پیغمبر اکرم در اون هوای داغ نماز را به جماعت خوندن. فخطبنا، پیغمبر اکرم خطبه ای داشتن. و ظلل لرسول الله بثوب، و یک چیزی روی سر پیغمبر اکرم انداختن که سایبانی مثلا باشه از جلوه آفتاب. بثوب على شجره من الشمس. فقال الستم تعلمون، آیا نمیدانید؟ الستم تشهدون، شهادت نمیدید؟ انی اولا بكل مؤمن من نفسه. قالوا بلا. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عادا. به سند دیگر روایت کرده: محمد ابن جعفر حدثنا شعبه، عن میمون ابی عبدالله قال کنت عند زید ابن ارقم فجاء رجل من اقصى الفسطاط فسأل عن هادا فقال ان رسول الله قال الست اولى بالمؤمنین من انفسهم. قالوا بلا. قال من كنت مولا فعلی مولا. در کتاب مناقب هم روایت کرده، این دفعه از براء ابن عازب از صحابه معروف، قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا بغدير خم و نودی فینا الصلاة جامعه، بعد فصل الظهر و اخذ بید علی فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الستم تعلمون انی اولا بكل مؤمن من نفسه قالوا بلا قال فأخذ بيد علي فقال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. در روایت دیگری نقل میکنه احمد ابن حنبل به سندش که امیر المومنین در کوفه، زمانی که آمدن به کوفه، بالای منبر فرمودن انشد الله انشد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر خوم ما سمع لما قام. میخواهم و درخواست میکنم به تعبیر بنده از کسانی که روز غدیر خوم بودن و شنیدن کلام رسول الله بلندشن و بگن شهادت بدن. فقام 30 من الناس، 30 نفر از جلسه بلند شدن و شهادت دادن. فشهدوا حين اخذ بيده فقال للناس اتعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. باز روایت میکنه از شخص دیگری که او میگوید که پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فعلی مولا قال سعید ابن جبیر و انا سمعت مثل هذا عن ابن عباس و کتمته. از ترسش، چون سعید ابن جبیر شاگرد ابن عباس بوده و حجاج او را تعقیب میکرده، تحت تعقیب حجاج بوده که فرار کرده آمده به ایران در اون زمان و مدتی مختفی بوده تا بالاخره برگشت و دستگیرش کردن به شهادت رسوندن به خاطر امیرالمومنین و تشیعش. لذا تقیه می کرده میگه و کتمته، من از ابن عباس شنیدم اما نقل نکردم. این رو هم براتون بخونم که جالبه که راوی میگوید که در خدمت امیر المؤمنین نشسته بودیم در کوفه، جاء رهطون جمعی آمدن فقالوا السلام علیک یا مولانا السلام علیک یا مولانا، به این عبارت سلام کردن به امیر المؤمنین السلام علیک یا مولانا، یعنی ما بنده تو هستیم، شما مولای ما هستیم. حضرت فرمودن و کیف اکون مولاکم و انتم قوم عرب، یا عرب، شما که عربید، شما که از موالی نیستید، شما کسانی نیستید که به اسارت به دست اومده باشید در جنگ ها و غزوات، شما که عربید. کیف اکون مولاکم قالوا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير قوم من كنت مولا فهذا علي مولا. راوی میگه من رفتم ببینم اینا کیا هستن، معلوم شد که نفر من الانصار فيهم ابو ايوب الانصاري. این حدیث رو بعدن منابعش رو هم علاوه بر مسند احمد عرض خواهم کرد. این هم بخشی از روایات حدیث غدیر بود که خوندم براتون و تا اینجا جهت دوم تقریبا تکمیل شد، یعنی جهت سند رو عرض کنم که و متن رو خوندیم. اون چی که مهمه از حالا به بعده، یعنی مهم، حالا نمیگم مهم یا مهمتر، چون اصل حدیث باید تواترش تمام بشه که اون مهمه در درجه اول. به هر حال کیفیت استدلال به حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین، شیعیان از قدیم الایام، بزرگان ما چگونه به این حدیث استدلال کردند بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین بلا فصل بعد از پیغمبر اکرم. و لطفاً باید توجه کنید، خوب التفات بفرمایید و منصفانه خلاصه به مطالب گوش بدید. من کنت مولا فهاد علی مولا، تمام تأکید بر کلمه مولاست. من کنت مولا، هر اون کس که من مولای او هستم، فهادا علیون مولا. این مولا به چه معناست؟ کلمه مولا در لغت عرب به چند معنا وارد شده. به بنده مولا میگن، به مالک این بنده مولا میگن، به کسی که محبوب باشد مولا میگن، به همسایه مولا میگن، به خیشان نزدیک مولا میگن در لغت عرب، و همچنین در معانی دیگر هم کلمه مولا آمده. یکی از معانی مولا اولا بودن است. اولا بودن، این اولا بودن مورد ادعای علماء شیعه است تا به امروز که من کنت مولا فهادا علی مولا، یعنی هر اون کس که من اولا هستم به او، از او، علی اولاست به او از خودش. بخواییم ترجمهش کنیم اینطور میشه. پس یکی از معانی مولا اولاست. علمای ما از روز اول و دانشمندان بزرگ ما میگن کلمه مولا در حدیث قدیر به این معناست، نه به اون معانی دیگر. پس میشود علی امیر المؤمنین اولا به مردم از خود مردم، و این معنای ولایته، معنای امامته، یعنی معنای وجوب اطاعته. علمای ما استدلالشون به این صورته. آیون اهل سنت در کتاب هاشون که میخوان از خلافت شیخین دفاع بکنن و منکر امامت بلا فصل امیرالمؤمنین بشوند، به این استدلال اشکال میکنن. میگن نخیر، کلمه مولا در این حدیث به معنای اولویت نیست تا امامت تمام بشه، بلکه به معنای محبت است، به معنای نصرت است. هر کس که مرا دوست دارد علی را دوست داشته باشد، هر کس که یار من است یار علی باشد. و اولویت نیست مراد پیغمبر اکرم. هر کس که من محبوب او هستم، علی هم باید محبوب او باشد. بنابراین شیعیان که ادعا می کنند که مولا در این حدیث به معنای اولویت، باید ثابت کنند. باید ثابت کنند. به عبارت علمی اصطلاحاً میگن لفظ مولا مشترک لفظی است. وقتی مشترک لفظی شد، پس بایستی شما قرینه بیارید که مراد پیغمبر اکرم کدوم یکی از این معانی است. مشترک لفظی است. خوب التفات بکنید، یه مقداری جنبه اصطلاحی داره و من کوشش میکنم توضیح بدم و مطلب را روان کنم که اصطلاح نباشه. خیلی توجه بفرمایید که ما در لغت عرب، چون خود بنده هم بچه نجف و کربلا هستم، ما در لغت عرب دو جور مشترک داریم. یک مشترک معنوی داریم، یک مشترک لفظی داریم. و این از خصوصیات لغت عربه. مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنوی آن است که لفظی برای یک معنا وضع شده باشه در لغت و مفهوم اون لفظ فقط این معناست، فقط. اما وقتی این لفظ در چند مورد مختلف استعمال شده، اون معنای واحد در اون موارد مختلف اشراب شده، لحاظ شده. مثال میزنم براتون، نظیر اون که، نظیره اون که، کلمه انسان در لغت عرب وضع شده برای چی؟ وضع شده به این موجودی که اسمش انسان الان در مقابل سایر حیوانات، اینطور نیست؟ این انسان حسن آقا داره، حسین آقا داره، علی آقا داره، محمد آقا داره، بله، بکر داره، عمر داره، زید داره، خالد داره، اینا افرادن، غیر از اینه؟ اما وقتی به این افراد نگاه میکنیم، در همه این افراد انسانیت وجود داره. پس اون معنایی که لفظ انسان براش وضع شده در لغت عرب اشراب شده در همه این افراد. چقدر ما انسان داریم؟ چند میلیارد آدم الان وجود داره؟ همه اینا انسانن. اما لفظ انسان وضع شده برای چی؟ حیوان و ناطق. الانسان و حیوان و ناطق. این معنا اشراب شده، لحاظ شده در همه این افراد، در همه این چند میلیارد آدم انسانیت وجود داره. در تک تک این افراد شعبه ای از انسانیت هست. اینو من مثال زدم برای مشترک معنوی. تا اینجا روشن شد؟ حالا ما ادعای اولیمون اینه که لفظ مولا مشترک معنویه. یعنی چه؟ یعنی این لفظ در لغت عرب برای یک معنا بیشتر نیامده و اون اولویته. در موارد مختلف بنده، آقا، برادر، عموزاده، نمیدونم همسایه، معانی مختلفی که ذکر شده، در همه اینها این اولویت لحاظ شده و اشراب شده. الان این بنده چه کسی بهش اولاست؟ مالکش. خودش به چه کسی باید خدمت بکنه و اولویت داره؟ مالکش. این محبوب من، من او را دوست دارم، او محبوب من است، من اولا به او هستم، او اولاست به من. از اون کسی که به او محبت ندارد یک نحوه اولویت بین ما هست. یکی از معانی مولا همسایه است. همسایه ها با همدیگه اولویت دارن، به همدیگه برسن، خدمت کنن، کمک بکنن تا دیگری که همسایه نیست. پس این اولویت که معنای واحدی است که لفظ مولا برای اولویت وضع شده است، این معنای واحد در همه این موارد استعمال موجود است. این مشترک معنویه. ما ادعا میکنیم که یک معنا بیشتر ندارد مولا و اون اولویته. پس اولویت تمام شد. پس من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی علی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی امامت و ولایت. حالا اگر صبر بکنید بیان خواهم کرد که خود مولا بودن پیغمبر اکرم یعنی چه. چرا پیغمبر اکرم به مردم گفتن ایها الناس الست اولا بکم من انفسکم؟ اینو برای چی گفتن؟ اینو الان داشته باشید، عرض خواهم کرد. بنابراین اولین حرفی که ما میزنیم اینه که لفظ مولا مشترک معنویش، یک معنا بیشتر نداره. حالا اگر شما اصرار کنید که نه خیر، لفظ مولا مشترک معنوی نیست، لفظ مولا معانی متعددی داره، شما باید ثابت بکنید که مراد پیغمبر اکرم این معناست نه بقیه معانی، که میشه مشترک لفظی. مشترک لفظی میدونید چیه در لغت عرب؟ مثلا کلمه عین، کلمه عین در لغت عرب یک مرتبه وضع شده برای چشم، یک مرتبه وضع شده برای طلا نقره، یک مرتبه وضع شده برای چشمه آب. چند مرتبه وضع شده و هر مرتبه یک معنا. حالا اگر شما بگید که من عینی را دیدم، رأیت عیناً، به عربی گفتید من عینی دیدم، از شما میپرسن چه عینی دیدی؟ چشم دیدی؟ چشم انسان را دیدی؟ چشم سرش؟ یا چشمه دیدی؟ یا اون طلا را دیدی؟ چی دیدی؟ باید ثابت کنی. چرا؟ چون مشترک لفظیه، شنونده متحیر میمونه. شما باید براش ثابت بکنید که منظورتون کدوم یکی از این معانی است که این لفظ وضع شده برای اون معانی، تا شنونده یه چیزی بفهمه. پس اگر مولا شد مشترک لفظی، کلام پیغمبر اکرم چی شد؟ کلام پیغمبر اکرم مجمل شد. از کلام مشترک پیغمبر اکرم ما چیزی نفهمیدیم. چرا؟ چون شیعیان میگن اولویت، غیر شیعیان میگن نصرت، میگن محبت. پس کلام پیغمبر اکرم چی شد؟ بنابراین حضرت چی گفتن؟ مطلبی رو گفتن که محل اختلافه، مردم نفهمیدن حضرت چه فرمودن. خیلی خوب، ما میپذیریم که لفظ مولا مشترک معنوی نیست. به اصطلاح خودمون از ادعای اولمون دست برمیداریم. میپذیریم ادعای شما را که مشترک لفظی است. شما از ما میخواهید ثابت بکنیم که مولا در حدیث قدیم به این معناست نه به معانی دیگر. باید ثابت بکنیم. اولین راه ثابت کردن معنای یک لفظی و یک کلامی این است که باید ببینیم شنوندگان چی فهمیدن از این کلام، خود صحابه چی فهمیدن. آیا خود صحابه‌ای که در جلسه بودند از کلمه من کنت مولا فهادا علی مولا اولویت را فهمیدن و یا محبت را فهمیدن؟ ایها الناس، ای کسانی که مرا دوست دارید علی را دوست داشته باشید، ای کسانی که مرا یاری دادید بعد از این علی را یاری بدهید. این منظور پیغمبر اکرم. باید ببینیم حاضرین اینطور فهمیدن. حالا گوش بدید و منصفانه گوش بدید. همین الان از مسند احمد خوندیم که خلیفه دوم آمد گفت بخین بخین لک یا علی اصبحت مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این نبود، همین الان خوندیم دیگه. خب این معناش چیه؟ دو کلمه را خوب دقت کنید. اولا بخین بخین یعنی چه؟ بخین بخین همون به بهی است که ما میگیم به فارسی، به 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 به. خب پس این به به لابد چیزیه، داریم تبریک میگیم، به به. این مطلب. مطلب دوم اصبحت، شما الان چنین هستی که مولا کل مؤمنین و مؤمنه. اگر به معنای محبت بود، به معنای نصرت بود، این که از قبل بود که علی محبوب مردم بود، مورد نصرت مردم بود، خودش هم نصرت میداد مردم را، چیز تازه نبود. اصبحت، تبریک داره میگه، اصبحت. ما این کلام را از خلیفه دوم الان خوندیم از مسند احمد. این را ابن ابی شیبه هم روایت کرده، ابو اسحاق ثعلبی هم روایت کرده، ابو سعد خرگوشی روایت کرده، ابن سمان روایت کرده، عبدالله فرزند احمد ابن حنبل روایت کرده، سمعانی روایت کرده، خطیب خوارزمی، سبط ابن الجوزی، محب الدین طبری، خطیب تبریزی، ابن کثیر دمشقی، مقریزی معروف صاحب تاریخ و دیگران این کلام را از خلیفه دوم روایت کردند که به پیغمبر، به امیر المؤمنین گفت بخن بخن لک یا علی، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه. پس یکی از حاضرین آمد تبریک گفت و یک مطلب جدیدی است، اصبحت. بنابراین خود آیون حاضرین اینطور فهمیدن از من کنت مولا. خب میریم به سراغ حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت شاعر پیغمبر اکرمه. حسان ابن ثابت کسی است که وقایع اسلام را به صورت شعر در آورده، به نظم در آورده. همون جا در همون جلسه در حضور پیغمبر اکرم، در حضور همه صحابه شعری را انشاء کرد. در اونجا چی گفت؟ در اون شعر فقال له قم یا علی فإنني رضيتك من بعدي اماما و هادیا. پس اگر حسان ابن ثابت عرب در جلسه که شاعر پیغمبر اکرمه من کنت مولا را این چنین عقض کرد و چنین به شعر در آورد و در حضور خود حضرت شعرش خون و صحابه هم شنیدند، حالا دیگه ما شک کنیم در معنای مولا؟ بزرگانی از قبیل ابو نعیم اصفهانی، حافظ جلال الدین سیوطی و دیگران این شعر حسان بن ثابت را روایت کردند. از خودمون نگفتیم، در منابع خود آقایونه. شما میدونید سعد بن عباده یا عباده بزرگ طائفه خزرج از انصار در مدینه منوره، فرزندی داره به نام قیس، قیس ابن سعد ابن عباده. احوالاتش رو نگاه کنید در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی نگاه کنید، در سایر کتب نگاه کنید، ببینید چقدر از این شخص تجلیل میکنن. و قیس ابن سعد ابن عباده به همین معنا شعر گفته، حاضر بوده در جلسه. همین الان خوندیم به روایت احمد ابن حنبل که ابو ایوب انصاری و جمعی از صحابه پیغمبر اکرم از مدینه آمدن وارد بر کوفه شدن و به امیر المؤمنین گفتن السلام علیک یا مولانا، حضرت فرمودن چگونه من مولای شما باشم؟ گفتن سمعنا رسول الله یقول من کنت مولا فهاد علی المولا. ابو ایوب انصاری عرب صحابی اهل مدینه و دیگران که سلام کردند به امیر المؤمنین به این لفظ، پس اینا اولویت را از من کنت مولا فهمیدن، نه محبت و نصرت را. لذا حضرت بهشون گفتن چگونه من مولای شما باشم و حالی که شما عربید. مولا به کسی اون زمان گفته می شده که از کشورهای دیگه، از بلاد دیگه آمده باشند، ساکن کوفه شده باشند یا ساکن کجا شده باشند، مخصوصا اونایی که در جنگ ها به عنوان اسیر اینا رو میارن، اینا مولان که اینا رو خرید و فروش میکنن، بندن. السلام علیک یا مولانا. علاوه بر همه اینها شما ببینید در منابع دست اول آقایون مثل تفسیر ابو اسحاق ثعلبی که شیخ المفسرینه، لقب شیخ المفسرین بهش میدن، ابو اسحاق ثعلبی، او تفسیری داره در ذیل آیه سأل سائلون به عذاب واقع، اونجا دارد که یک عربی از همین صحابه پیغمبر اکرم سعی میکنن اسمش را نیارن، سعی میکنن اسمش را مخفی کنن، معرفیش نکنن. آمد گفت که شما به ما گفتی اسلام بیارید، آوردیم، گفتی به شما ایمان پیدا کردیم، خیلی خوب ایمان پیدا کردیم، گفتی نماز بخونید، خوندیم، گفتی روزه بگیرید، روزه گرفتیم، گفتید به حج، حالا دیگه اومدی پسر عموت رو هم بر ما آقا کردی، فضلته علینا، او را بر ما مسلط کردی، آیا این از خودت یا از خداست؟ حضرت قسم خوردن والله الذی لا اله الا هو، این تکلیف، این مطلب از خداست، به تعبیر من تکلیف من بوده که ابلاغ بکنم، وگرنه مطلب از خداست. برگشت گفت که اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء. این خودش نفرین کرد، فی المجلس سنگی آمد، خورد تو کله این آقا، از اون جای دیگه اومد بیرون. آیه نازل شد سأل سائلون به عذاب واقع. خب این عرب، این صحابی که اسمشو سعی میکنن نگن، این چه فهمید از من کن تو مولا که آمد این جور با پیغمبر اکرم برخورد کرد و این چنین حرف زد؟ یا محمد، اونی که الان گفتی و علی را بر ما مسلط کردی از خودت بود یا از خدا بود؟ علی را بر ما مسلط کردی، این اولویته. مطلب دومی که میخوام عرض بکنم اینه که گفتم صبر کنید مطلبی را خواهم گفت، و این نکته تفسیریه، یک نکته قرآنیه که پیغمبر اکرم به مردم گفتن ایها الناس الست اولا بکم من انفسکم، قالوا بلا. این معناش چیه؟ ها اینا اهل قرآن بود دیگه، اینا اهل قرآن بودن همشون. الست اولا بکم من انفسکم، یاداوری کردن اینها را به اون آیه مبارکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، نیست؟ الست اولا بکم من انفسکم، قالوا بلا، قال من کنت مولا فهاد علی مولا. پس چی شد؟ پس من کنت مولا غیر از اولویت شد؟ حالا این مطلب را که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نگاه کنید به تفاسیر، به هر تفسیری مراجعه کنید خواهید دید که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم اینطور معنا کردن همشون که پیغمبر اکرم هر اون چه بگوید بر مردم واجب است اطاعت کنن، هرچند بر خلاف میلشون باشه. در بعضی از کتبشون آمده، جالبه ها، در بعضی از کتبشون خودشون نوشتن که اگر در زمان قحطی، خشکسالی، یک کسی قرص نانی پیدا کرد، این قرص نان را به هر قیمتی خرید، اگر این قرص نان را نخورد از گرسنگی میمیرد. پیغمبر اکرم به او گفتن قرص نان را نخور، بده به فلانی. باید اطاعت کنه امر پیغمبر اکرم را، نان را بدهد به او. از گرسنگی هم بمیره، مرد، باش. معنای المؤمنین، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینه. نوشتن در کتبشون، من از خودم نمیگم، میگن تا این اندازه اولویت دارد پیغمبر اکرم بالمؤمنین من انفسهم که اگر در زمانی که نان گیر نمیاد و همه از گرسنگی دارن میمیرن، اگر فردی قرص نانی پیدا کرد، پیغمبر اکرم به او بفرماید نخور این قرص نان رو، بده به فلانی، باید بدهد به فلانی، از گرسنگی بمیرد، باید اطاعت کنه. این معنای المؤمنون اولا. همین معنا را فمن کنت مولا فهادا علی مولا. این دیگه قرآنه، اینم تفاسیر خودشون مراجعه کنید. میخواهید به تفسیر ابن ابی حاتم نگاه کنید، میخواهید به تفسیر بیضاوی نگاه کنید، میخواهید به تفسیر جلالین نگاه کنید، میخواهید به تفسیر بغوی نگاه کنید، میخواهید به تفسیر ابن کثیر نگاه کنید، به هر تفسیری نگاه بکنید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این وقت این که پیغمبر اکرم فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا الستم تعلمون انی اولا بکم من انفسکم. این را الان از احمد ابن حنبل خوندیم، اما نه فقط احمد، ابن ابی شیبه داره، ابن ماجه داره، ابو بکر بزار داره، نسائی داره، ابو یعلای موسوی داره، طبرانی داره، دارقطنی داره، طلبی داره، سمعانی داره، ابن کثیر داره، همشون داره. دیگه کسی نمیتونه خدشه کنه. در کدوم یکی از این عرایز من، این مقدمات عرض من، در کدوم یکی شما ها میتوانید مناقشه کنید، به قول ما میتونید بحث بکنید، اشکال کنید؟ در کدومی که از این مقدمه ها هیچ کدوم قابل اشکال نیست، نتیجه هم تمامه. او وقت در روز غدیر خم خودشون نوشتن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. این محبت علیه، این نصرته، یا یه چیز دیگری است فوق این حرفا که اگر ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته. این در منابع خودشونه که در روز غدیر این آیه نازل شد. علاوه بر این که یادتون باشه در جلسه قبل عرض کردم کسانی از صحابه رسول الله کتمان کردن حدیث غدیر را، کسانی از ترسشون کتمان کردن، کسانی از روی حسد و بغضشون کتمان کردن، نقل نکردن. خب اگر پیغمبر اکرم گفته بودن که علی را دوست داشته باشید، این کتمان کردن داشت؟ مواردی از این قبیل براتون گفتم. خود امیرالمؤمنین در کوفه، همین الان خوندیم که در کوفه فرمودن بالای منبر، مسجد کوفه منبر رفته بودن، گفتن ایها الناس هر کی من کنت مولا را روز غدیر و خم شنیده بلند شه شهادت بده. 30 نفر پاشدن شهادت دادن، چند نفر حاضر نشدن شهادت بدن، سرشون رو انداختن پایین. حضرت رو کردن به اینا، گفتن که شما چرا جواب ندادید، شما که بودید روز غدیر؟ یکیشون گفت یادم رفته. حضرت این چند نفر رو نفرین کردن، گفتن خدایا اگر اینا دروغ میگن اینا رو مبتلا کن به یک دردی. همشون مبتلا شدن به یک مرضی که شهرت پیدا کردن در بین مردم به این که علی اینا رو نفرین کرده است. این در منابع معتبرشونه. از جمله انس ابن مالک، انس ابن مالک مبتلا شد به پیشی، تمام صورتش چی میگن شما، این لکه های پیشی تمام و وقت عمامش میورده پایین. نوشتن ها، این از خودم نمیگم، اینا عمامه داشتن، عمامش میورده پایین که دیده نشه این پیشی ها، در این حال دیده میشده و شهرت پیدا کرده به این که علی او را نفرین کرد چون دروغ گفت که یادم رفته. حضرت فرمودن خدایا اگر این دروغ میگه مبتلاش کن به یک دردی که شهرت پیدا بکنه به دروغ گویی. و همطورم شد. چرا اخفا کردن؟ اگر محبت بود که محبت اخفا کردن نداشت که. اگر به یک معنای دیگری بود از معانی مولا که اخفا کردن نداره که. و مهمتر، حالا نه این که مهمتر، یکی از مطالب مهم اینه که صاحب تحفه اثنا عشریه یک عالم سنی متعصبه، کتابی نوشته به نام تحفه اثنا عشریه، مکرر این کتاب را چاپ کردن و به عربی هم ترجمهش کردن. چقدر چاپ شده این کتاب؟ در اونجا میگه اساساً کلمه مولا به معنای اولویت اصلا نیامده، در صورتی که در سوره حدید نگاه کنید کلمه مولا آمده، هی مولاکم، همه مفسرین نوشتن هی اولا بکن، نگاه بکنید هی مولاکم در سوره حدید همه مفسرین تفسیر کردن مولا را به معنای اولویت. علاوه بر این که میخواهید اسامی علمای لغت عرب را که کلمه مولا را به معنای اولا گفتند اسامیشون یکی بیارم براتون، لیست اسامی رو بیارم، شاید 30 اسم من داشته باشم از قدمای علمای لغت تا برسه به این کتاب قاموس، کتاب تاج العروس و امثال ذالک که میگن مولا به معنای اولا آمده است در لغت عرب. چرا منکر میشم؟ چرا منکر میشم؟ بعد از همه این حرفا شما نگاه کنید در کتب همین حدیث غدیر به لفظ دیگری آمده، من کنتو ولیهو فعلیون ولیو، من کنتو ولیهو فعلیون ولیو. شما ولی آقازاده‌هاتون نیستید، ولی فرزندانتون نیستید، ولایت ندارید به فرزندانتون، یعنی هرچی امر کنید اونا نباید اطاعت کنن، یعنی شما تصرفاتتون در باره او نافذ نیست نسبت به اولادتون. من کنتو ولیهو، پیغمبر اکرم همچنانی که ولی مردم است، فعلیون ولیو. اینه در روز غدیر خم گفتن، به این لفظ هم روایت شده من کنتو مولا. و کی روایت کرده؟ خود احمد ابن حنبل به این لفظ روایت کرده، نسائی به این لفظ روایت کرده، ابن ماجه، طبری صاحب تاریخ، حاکم نیشابوری، ابن کثیر دمشقی و دیگران حدیث غدیر را به این لفظ روایت کردند. این که دیگه کلمه مولا نیست که شما بگید مولا چند معنا داره. بله؟ تا حالا میگفتید مولا چند معنا داره. بسم الله. این لفظ الان در کتب معتبر دست اول شما موجوده. پس تعیین شد، مشخص شد معنای مولا در حدیث غدیر از فهم خود صحابه حاضرین، اونا اینطور فهمیدن، از قول شعرا اینچنین فهمیدن، از کلام امیرالمؤمنین در کوفه و از دیگران و دیگران و دیگران، و این حدیث که اومد مؤیده. حالا میخوان اشکال کنن در حدیث غدیر. بعضی از اهل تعصب میگن این حدیث سندش ضعیفه، همشون رد میکنن این حرف رو، خودشون میگن نخیر بی خود نگو، این حدیث صحیح هست. ابن کثیر دمشقی نقل میکنه از حافظ ذهبی که ذهبی گفته است که من کنت مولا فهادا علی المولا، اتیقنو، خیلی مهمه، اتیقنو ان رسول الله قاله، یقین دارم پیغمبرکم گفتن. دیگه میشه مناقشه سندی کرد در حدیث، حدیث غدیر، حدیثی که بیش از 100 تا صحابی ما پیدا کردیم که این حدیث رو خودشون ازش روایت کردن. اسامی علما رو هم الان در قرون مختلف براتون خوندم. اشکال دیگری که کردن همین کلمه مولا بود که الان صحبت کردیم. اشکال دیگری که کردن اینه که در آخر پیغمبر اکرم دعا کردن، اللهم وال من والا و عاد من عادا، خب میگیم که باشه حضرت دعا کردن، این چه دلالتی داره؟ چه ربطی به من کلتو مولا فاضل علی مولا داره؟ حضرت مطالب زیادی رو روز قدیر و خم گفتن. من کنتو مولا فهاد و علی و مولا رو گفتن، قبلش هم مطلب گفتن، بعدش هم مطلب گفتن، دعا هم کردن، چه ربطی داره؟ بله یک مطلب باقی میمونه که در کتبشون هست و اون اینه که در قبل از قدیر خم پیغمبر اکرم دو تا لشکر فرستادن به یمن. فرمانده یک لشکر خالد ابن الولید بوده، فرمانده لشکر دوم علی ابن ابی طالب بوده. حضرت فرمودن شما هر جا که در یک جا جمع شدید فرمانده کل علی ابن ابی طالب است. وقت بعضی از صحابه مثل بریده ابن الحصیب الاسلمی میگوید من چون با علی خوب نبودم، دشمنی داشتم با علی، رفتم در لشکر خالد ابن ولید قرار گرفتم که او هم دشمن علی بود. معلوم میشه در زمان خود پیغمبر اکرم دشمنی با علی وجود داشته در بین صحابه و دشمنی با علی هم علامت نفاقه. بنابراین جمع کثیری از کسانی که دوروبر پیغمبر اکرم بودن منافق بودن اصلا. میگه من رفتم در لشکر خالد برای خاطر اینکه علی را بغض داشتم و خالدم با علی دشمن بود، با او رفتم. وقتی اینا رفتن وارد یمن شدن، با اهالی یمن درگیر شدن، در اونجا عرض کنم به خدمتتون که امیر المؤمنین از غنائم خمسی برداشت. بنابر احادیثی که خودشون نقل میکنن در منابع قدیمشون، خمس را امیر المؤمنین از غنائم برداشتن و در بین غنائم یک جاریه جوانی بوده. اول وقت خالد بهانه‌گیری کرد، نه اینکه دشمنی داشت، بهانه‌گیری کرد. فوراً نامه نوشت به پیغمبر اکرم به مدینه، از یمن نامه فرستاد که علی در غنایم جنگی تصرف کرده و با این جاریه رابطه کذایی برقرار کرده. نامه نوشت، به خیال خودش نقطه ضعفی برای امیرالمومنین پیدا کرده باشه. اینا رفتن نامه را رسوندن به پیغمبر اکرم. حضرت نامه را که براشون خونده شد، خود روایت میگوید که رگهای گردنشون زخیم شد، برجسته شد و این علامت غضب پیغمبر اکرم بود. صورتشون هم سرخ شد. گفتن از علی چه میخواهید شما؟ چرا با علی دشمنی دارید؟ چرا؟ علیون منی و انا من علی و هو علیکم من بعدی. حالا اینا چی میگن؟ میگن حدیث غدیر را پیغمبر اکرم برای این گفتن که در یمن قبل از واقعه غدیر به تعبیر ما سوء تفاهم شده بود بین علی و خالد ابن الولید، میخواستن حضرت این سوء تفاهم رو برطرف کنن. ربطی به اولویت و امامت و خلافت و ولایت نداره اصلا. توجه کردید؟ خیلی خلاصه کردم این قضیه رو به عنوان یک اشکال بر حدیث غدیر. و بنده در خصوص این داستان یمن و اون چی که اتفاق افتاد بین امیر المومنین و خالد بن ولید در این خصوص کتابی نوشتم، چاپ شده. اونایی که لازم دارن و میخواهن در این موضوع تحقیق کنن به اون کتاب مراجعه کنن. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.